أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مسألة 19 فرماد المطلقة رجعيا فترتها على زوجها دون البائن إلا إذا كانت حاملا ينفق عليها. فرماید زوجه ای که مطلقه است اگر طلاق رجعی باشد، فطرت و زکات فطره یا این زن بر زوجش است. چون طلاق رجعی زوجیت هنوز باقی است در حقیقت در طلاق رجعی تا عده منقضی شود، آثار زوجیت باقی است، وجوب نفقه و امثال اینها هست، ولی زا به محض طلاق داده شدن و مطلقه شدن از ایلولت بیرون نمی رود، برخلاف طلاق بائن که رجوع درش نیست، جا بینونت حاصل می شود، مگر حامل باشد زوجه که انفاق اون وقت برو واجب است به جهت حملش، باز ایلولت صادقه. در مطلقت رجعیان فطرتها على زوجها دون البائن الا اذا کانت حاملا ينفق عليها. این تفصیل بین دو نوع طلاق، طلاق بائن و طلاق رجعی، بنابر فتوای مشهور قدما که میزان را در وجوب زکات و فطره در مثل زوجه و عبد وجوب انفاق قرار داده بودند، خب این تفصیل درسته و آمده است در کلمات اونها هم وارد شده است این مسئله، ولی طبق مبنای مرحوم سید که میزان را به وجوب نفقه قرار نداد، میزان و معیار وجوب صدقه فطره، وجوب فطره را ایلولت بالفعل قرار داد، حتی در زوجه و عبد مجرد وجوب نفقه، واجب بودن نفقه کافی نیست، اون عناوینی که آمده بود حتی زوجه و مملوک حمل شد بر جایی که اینها ایلولت بالفعل داشته باشند، تحت تکفل مائل زوج و انفاق زوج باشند. حتی میزان ایلولت شد، چه زوجه مطلقه رجعیه باشد چه مطلقه بائنه باشد، اگه ایلولت بالفعل باشد واجب است نفقه، واجب است فطرش بر منفق انفاق کننده و مائل اون. اگرم بالفعل تحت ایلولت اون نباشد، حتی اگر مطلقه رجعیه هم باشد، باز وجوب نفقه، وجوب صدقه، وجوب فطره ندارد بر زوجش، چون معیار ایلولت شد دیگه، نه زوجیت یا واجب نفقه بودن. رضا گفته شد از این تفصیلی که اینجا آمده است در این مسئله نهم، این طبق مبنای مشهور درست است، اما طبق مبنای ایشون یه فرقی بین مطلقه رجعی و مطلقه بائن در وجوب وجوب فطره نیست، هر کدام تحت ایلولت او بالفعل بودن واجب است فطرش بر او، نبودن حتی اگر رجعی باشد واجب نیست فطرش بر او. این اشکال، خب اشکال موجهی است فی نفسه، ولی ممکن است مقصود سید از بیان این مطلب باشد که در طلاق رجعی، چون احکام طلاق رجعی و آثارش باقی است، آثار زوجیت در طلاق رجعی، اگر زوج اون آثار را بار کند خود به خود ایلولت باقی است، بخواد این را بگه که ایلولت در اینجا باقی است، اما در طلاق بائن نه دیگه، اون آثار و اون لوازم و اون احکام نیست، بینونت حاصل میشه، وجوب نفقه نیست، خروج از بیت زوج برش جایزه و همه آثار دیگر زن زوج مرعی اجنبیه باره. و مگر به جهتی انفاق و تکفلی در کار بیاد از نو، از قبیل این که حامل باشد واجب باشد دارو انفاق کند به جهت حملش و امثال این، که اونها یک حالت عارضه است. شاید بیشتر نظر ایشون به همین بقاء حالت ایلولت است به لحاظ اون آثار و احکام، و الا اصل این اشکال اشکال درستی است که طبق مسلک مرحوم سید میزان ایلولت بالفعل است، نه زوجیت یا وجوب انفاق. تا گفته شود در مطلقه رجعی وجوب انفاق هست. بالاخره اینم مسئله 19. مسئله 20 بفرماد اذا کان غائبا عن عیاله او کانو غائبین عن و شک فی حیاتهم فالظاهر وجوب فطرتهم مع احراز العیلوله على فرض الحیات. فرماید اگر غائب بود یا خودش سفر رفته بود غائب بود، یا اون که عیال اوست او غائب بود از او، در قبلا عیال او بوده است، اینها عیال او بودن، بعد که سفر کرده است غائب شده است، شک در حیات اونها اگر کرد آیا این باقی است یا فوت کرده است، جایی که شک در بقا و فوت عیال حاصل شود آیا اینجا هم مقتضای اصل چیست؟ می شود واجب از زکات فطره او را اون شخص را بدهد یا نه؟ فرماید ظاهر این است که بله، اذا کان غائبن عن عیاله او کان غائبین عن و شکه یا شکه فی حیاتهم فالظاهر وجوب فطرتهم مع احراز العیلول علا فرض الحیات. فرماید اگر علا فرض حیاتش اگر باشه، بدونه که تحت ایلولت او هستش، از ایلولت او بیرون نرفته، فقط شک در حیات داره، واجب است که زکات اون رو هم بدهد. کنه ناظر به حکم به استصحاب بقاء حیات است، اینی که عیال اوست اگه شک کرد آیا فوت کرده یا نکرده، استصحاب بقای حیاتش رو میکنه و ایلولتش رو هم علا فرض الحیات محرزه، ولذا این با این استصحاب احراز موضوع حکم به وجوب فطره را ثابت میکنه. عیالش هست، حیم هست به استصحاب، پس بنابراین واجب میشه فطره او را بدهد. اینجا برای این استصحاب که قطعا منظور مرحوم سید ناظر به استصحاب، اینجا استصحاب بقاء حیات، اشکال شده است که این استصحاب بقاء حیات حتی با احراز این که یقین به این که علا فرض الحیات اگر حی باشد خارج نشده است از ایلولت او، با احراز این مسئله استصحاب بقاء حیات باز هم جاری نیست برای اثبات وجوب فطره او بر این معیل، زیرا که این استصحاب مجراش حیاته، زنده بودن این فرده. خیلی خوب، با استصحاب میگیم این زنده است، ولی موضوع حکم به وجوب فطره ایلولت ایال بودنه. لازمه عقلی بقای حیات این مرد پسرش مثلا که حالا سفر کرده از غائب شده است از او، یا زوجش، لازمه عقلی و یا عادی بقای حیاتش اینه که اگر باشه پس ایلولت اون هم باقی است، چون مثلا میدونیم اگه باشه بیرون نرفته از جای دیگه مالی نداره که برای خودش انفاق کنه، هنوز تحت ایلولت اوست اگر زنده باشه. ولی این احراز، این که اگر زنده است ایلولت اوست، این که فایده نداره. تا عنوانی که موضوع حکم شرعی است به وجوب فطره ثابت نشه با استصحاب، این حکم ثابت نمیشه با تعبد استصحابی. و اینجا استصحاب در مجراش در حیات آنچه که مشکوک است و یقین سابق بهش هست حیاتشه. خب استصحاب بکنیم بقا حیاتش رو، لازمه بقای حیاتش اینه که پس ایلول ایال او هم هست. ولی این لازمه، لازمه عقلی یا عادی است، از با این که میدونیم اگه باشدش از خارج نشده از ایلولت او، با یه ملازمه عادی است، مثلا اتفاقی است که علم به اونم داریم، ولی فایده نداره این ملازمه عقلی هم باشه، علم برهانی و عقلی هم برش باشه مثل ملازمات عقلی، چون ملزومش با استصحاب ثابت میخواد بشه، لازمش هم اثر عقلی نیست، لازمش هم یک اثر شرعی نیست، لازمش هم یک امر عقلی یا عادی است. خب اثر شرعی بار بر این لازمه، نه بار بر ملزوم، بار بر این لازمه، میشه اصل مثبت، مثل همه موارد اصل مثبت. و بنابراین اینجا هم مثل بقیه موارد اصل مثبته که این استصحاب جاری نیست. این اشکال را بر این استصحاب کردن و در همه موارد لوازم عقلی یا لوازم عادی علم داریم که اگه اون ملزوم بود این لازم باره، ولی این فایده نداره با چون ترتب اون لازم بر این ملزوم ترتب عقلی است نه شرعی. اگر اون حکم شرعی بار بر خود مستصحب بود، بله با استصحاب ثابت میشه. اینجا حیات کافی نیست برای وجود اثبات وجوب فطره، باستی ثابت بشه ایلولت این کسی که نمیدونیم حی است یا نه، و ثابت شدن ایلولتش حتی با علم بین که اگر حی باشد هنوز در ایلولت او هست، این علم به این علم به همین ملازمه هست، نه بیشتر از او، علم به ملازمه که اصل مثبت رو از مثبتیت خارج نمی کنه. همه موارد اصل مثبت ما علم به ملازمه داریم، چون استصحاب در ملزومه، لازمش هم عقلی است، اثرم باره بر لازمه نه بر ملزوم. و تا این لازم ثابت نشه یا به علم وجدانی که علم وجدانی نداریم چون ملزومش مشکوکه، یا به علم تعبدی که اصل عملی مثلا استصحاب باشه که استصحابی رو نمیتونه ثابت کنه چون ترتب لازم عقلی ترتب شرعی نیست، بنابراین اشکال اصل مثبت اینجا جاری است. چگونه مرحوم سید اینجا که فرماید الظاهر وجوب فطرت هم احراز ایلوله. خب این اشکال در مقام پاسخش و حلش باستی به این نکته توجه کرد که در اینجا در حقیقت باستی دید موضوع حکم شرعی به وجوب فطره ایال بر مئیل چیست و چگونه اخذ شده است این موضوع در لسان دلیل حکم شرعی به وجوب فطره بر مئیل. اینجا یه حکم شرعی داریم وجوب زکات فطره بر کی؟ بر مئیل نسبت به ایالش. این ایال که موضوع شده برای وجوب فطره بر مئیل، این ایال کیفیت اخذش در موضوع وجوب فطرش بر مئیل، چون میشه موضوع وجوب فطره ایال بودنه، این ان یکون ایالن قطعا درش هم ایلولت اخذ شده هم حیات اخذ شده، یعنی هم بایستی اون ایال حی باشه شب عید فطر وقت وجوب فطره که شب عید هلال ماه رمضان ماه شواله، هم بایستی حی باشه چون اگه بمیره دیگه ایال نیست، هم بایستی ایال باشه، ایلولت بالفعلش مثلا باقی باشه تحت تکفل و انفاق او باشه. پس در حقیقت در موضوع وجوب فطره بر معیل عنوان ایال حی عقد شده. اینکه ایال حی عقد شده در موضوع وجوب فطره بر معیل، کیفیت اخذ این دو خصوصیت هم حیات معیل هم ایلولتش فرق میکنه که به چه گونه اخذ شده باشه این دو این موضوع. در اینجا سه تصویر هست. یک تصویر این است که اینجا رو کسی مثل موضوعات مرکبه قرار بده، بگه موضوعش عبارت موضوع این حکم ایال شد به این معناست که هر شخصی که ذات شخصی که این دو صفت را داشته باشه، یکی ان یکون حیا تا زمان وجوب که لیلت عید فطره، این جزء اول موضوع حیات، و ان یکون ایالا به نحو موضوع مرکب. مثلا در باب ملاقات میگیم الملاقی مع النجس یتنجس ینفع. اینجا دو تا خصوصیت اخذ در موضوع انفعال و سرایت نجاست، از ملاقی به ملاقا یا از ملاقا به ملاقی، یکی این که نجس باشه، یکی این که ملاقات حاضر شده باشه، در زمان ملاقات نجس باشه. موضوع نجاست و تنجیس مرکب شد از دو جزء، ان یکون ملاقیا و ان یکون نجسا حین الملاقا، شد موضوع مرکب. این رو بشکن موضوعات مرکبه. در موضوعات مرکبه بحثی هست که این موضوعاتی که مرکبن، ذات اون دو جزء در یک زمان میزانه یا تقید احد الجزئین به دیگری هم عقد شده. اگر ذات دو جزء میزان باشه، اینجا میگن استصحاب جاری است، اگر میدونیم ملاقات کرده باشه، نمیدونیم که این شی نجس بوده زمان ملاقات یا پاک شده قبل از زمان ملاقات، با استصحاب بقای ملاقات نجاست الا زمان ملاقات هر دو جزء رو احراز میکنیم، میگیم پس ملاقیش هم نجس شد. اینکه لاقا در این زمان وجدانن هست، اینکه نجسون فی هذا الزمان بالاستصحاب، اینم ثابت شد. دو جزء ذات دو جزء در یک زمان ثابت شد، استصحاب ثابت کرد، یکیش به استصحاب یکیش به تعبد، این ثابت میشه قهرن اثرش که عبارت از تنجیز ملاقیشه. اما اگر تقید در اینا عقد شده باشه، یعنی نجاست الملاقی به ما هو ملاقی است، الملاقی نجس یونجس، نجاست اضافه بشه به خود ملاقی، به ما هو ملاقن یکون و نجسن، با وصف ملاقات که نجاست اضافه بشه به اون جزء دیگه به عنوان اون جزء، با عقص تقید به اون جزء. اینجا میگن دیگه استصحاب جاری نیست، چون استصحاب ذات نجاست تا زمان ملاقات اثبات میکنه در زمان ملاقات نجسه، لازمش اینه پس الملاقی به ما هو ملاقی نجسه، این لازمه عقلیشه. این تقید اثر عقلی اجتماعی اون دو جزءن در یک زمان، این دیگه بار نمیشه و این عقل شده در موضوع، پس اصل مثبت میشه. اینجا هم همینجور، اینجا هم اگر ما تصویر اول اینه که ما بیایم این دو جزء را اضافه کنیم به ذات شخص، ان یولد، اون روایت من یولد و بعد الغروب، یا حی باشه موجود باشه در خارج، این یه جزء، ایال هم باشه این شخص، اینم جزء دوم، ایلولت هم داشته باشه، حیات و ایلولت را دو جزء به نحو ترکیب بگیریم، نه به نحو تقیید. یعنی ذات این شخص حی باشه در زمان لیلت عید فطر و ایال هم باشه در زمان لیلت عید فطر، و هر دو وصف اضافه بشن به شخص. تقید احدهما به دیگری که الحی یکون عیالا، این اخذ نشده باشه در موضوع ذاته یکون عیالا و یکون حیا، نه الحی یکون عیالا. اگر به نحو اول اخذ کردیم که ذات این شخص معروض دو وصف در عرض هم شد و این دو وصف مقید به هم نشدن، عیال بودن اضافه به حی نشد، اضافه به ذات خود اون شخص شد، همچنین که حیات هم اضافه به ذات خود اون شخصه، خب این دو جز به نحو ترکیب وقت میشه موضوع وجوب فطره بر معیل. این دو جز اگر به این شکل اخذ شد که گفته میشه غالبا موضوعات مقیده هم عرف به مرکبه برمیگردونه، یعنی این تقیدار الغا میکنه، بگه اینا دخیله در حکم نیست، از برای بیانه، زیق بیانه، به نحو تقیید اخذ میشه. و الا آنچه که موضوع حکم خود اون اجزایی است که اخذ شده در اون موضوع، ان یکون حیا و ان یکون عیالا. خب این شد دو تا موضوع، دو تا جزء موضوع وجوب فطره بر معیل به نحو ترکیب. اگه این گونه فرض کردیم، این تصویر اوله، استصحاب حیات جاری میشه. در حقیقت هر وقت اون جزء احد الجزئین محرز بود به الوجدان یا به اصل تعبدی، یه جز مشکوک بود اونو با تعبد اثبات میکنیم، هر دو مشکوک بودن هر دو رو با تعبد اثبات میکنیم، ولذا استصحاب جاری میشه. اینجا میگیم این موجود، این انسان زید مثلا، نمیدونیم تا شب عید که شب وجوب زکات بر معیل، مبدع وجوب زکات، حیاتش باقی است یا نه، به استصحاب بگیم حیاتش باقی است، ایلولتش باقی است یا نه. اگر احراز کردیم که اگه باشه ایالم هست، پس جزء دوم محرزه به وجدان، جزء اول فقط مشکوکه، یه جزء به وجدان یه جزء به تعبد، استصحاب مثلا اینجا هر دو جزء رو ثابت میشه، وجوب فطره ثابت میشه. اگر ایلولتش هم مشکوکه، احتمال بدیم اگرم حی باشه از ایلولت رفته بیرون دیگه، خودش جدا شده، حالت سابقه داشته باشه، استصحاب ایلولتش هم میشه، چون اونم جزء مستقلی است از جزء اول. مجموع الجزئین در یک زمان به نحو ترکیب نه تقیید موضوع وجوب فطره است، هر دو ثابت میشه، یکی به وجدان دیگری به تعبد، یا هر دو به تعبد اگر حالت سابقه داشته باشن و هر دو مشکوک باشه. طبق این بیان که معمولا در موضوعات مقیده هم برمیگردونن به این بیان، یعنی به مرکبه، عرف در فقه استصحاب جاری است در حیات، اون جزء دیگه اگه محرز بود به تعبد به وجدان، به وجدان اگه محرز بود به تعبد، به تعبد مشکوک بود، اونم استصحاب درش جاری میشه، و اگه حالت سابقه داشته باشه اثر بار میشه و اشکال اصل مثبت رفع میشه، چون دیگه اصل مثبت اینجا اثر بار بر مجموع ذات این دو جزء شد به نحو ترکیب، ان یکون اون شخص حیان و ان یکون ایالان، کونه حیان این محرز به وجدان، کونه ایالان مثلا به تعبد استصحاب، کونه ایالان محرز به وجدان، یا اونم به تعبد جایی که شک میکنیم، اگه شک کردیم از ایلولت بیرون رفته یا نه بازم. ولذا فرض این که یحرز به وجدان، این که فرموده مرحوم سید اذا احرز انه علی تقدیر حیات فرض الحیات تحت ایلولت هست، این لازم نیست، احرازم نشده باشه باز به استصحاب اگر حالت سابقش ایلولت باشه ثابت میشه بنابر ترکیب. ولذا مطلب مرحوم سید طبق این تصویر تمامه، فقط اشکالی که برایشون وارد میشه اینه که چرا لازم دونسته احراز ایلولت را علی فرض حیات، مگر مقصودش از احراز اعم باشه، از احراز وجدانی و احراز تعبدی، که بگه اون جزء هم باز احراز کنه، یا به وجدان یا به تعبد، که ظاهرش احراز وجدانیه، علم داشته باشه، میگه علی فرض الحیات یکونو عیالا باقی فی الایل، این لازم نیست، مشکوک هم باشه حالت سابقش ایلولت باشه استصحاب بشه. این یک تصویر که بعضی ها این تصویر را اینجا تصویر کردند و گفتن حرف مرحوم سید تمام درسته، اینجا حساب جاری است. استصحاب استصحاب ایال جاری نکرده. ایلولت محرز بالوجدان، شک در حیات داریم، دو جز شد دیگه، ان یکون حیان و ان یکون ایالن. کونه حیان به تعبد استصحابی، کونه ایالن چون میدونیم از ایلولت بیرون نرفته، اگر حی باشه ایاله، از ایلولت بیرون نرفته. بس جزء ایلولت این شخص، ایلول بودنش و نرفتن بیرون از ایلولتش از غیر ناحیه حیات، محرز بالوجدان، حیاتش هم محرز به استصحابه، جز بالوجدان جز به تعبد به استصحاب اثر بار میشه که وجوب فطره است. این یک بیان. این بیان، این تصویر، خب حالا اصل اون تصویرهای دیگر هم بگیم. این یک تصویر که طبق این تصویر فز ظاهر مرحوم سید تمامه، ولی این مع احراز ایلولش اضافی است. بالاخره ایلولت هم قابل احراز به تعبد استصحابی است. اگر شک کنیم، بازم اگر حالت سابقش ایلولت بوده استصحاب بقید، فرض بر اینه که حالت سابقش ایلولت بوده، کان غائبا عن ایاله، ایلولت هم اگر محرز نباشه استصحاب میشه مثل خود حیات. تصویر دوم همون تقییده، کسی بگه ظاهر اینجا ایلولت مال حیه نه مال شخص، کسی که حیه ایال قرار میگیره، حی ایلولت داره، ایلولت اضافه به خود ذات و ماهیت شخص که نمیشه، در طول حیات ایلولت شکل میگیره، حیات بله اضافه میشه به شخص، نمیدونیم این شخص حیه یا فوت کرده، اما ایلولت، ایلولت الحیه. پس در حقیقت تقیید اینجا عقص شده، یا به عبارت دیگر این دو قید، این دو وصف، وصف حیات و وصف ایلولت و دو وصف طولی هستن. در طول حیات وقت یا ایلولت هست یا ایلولت نیست، انسان حیه که یا ایال کسی قرار میگیره یا ایال کسی قرار نمیگیره. اگر صفت وصف ایال را اضافه کردیم به حی، به ما هو حی، نه به ذات شخص، اون وقت استصحاب حیات اثبات ایلولت دیگه نمی کنه، ایلولت الحی را نمی کنه مگر به نحو است مثبت. شد جزء دوم ایلولت الحی به ما هو ایلولت الحی. اگه اینجوری شد دقیقا این اشکال وارد میشه که استصحاب اصل مثبته. شما با استصحاب حیات میگید این حیه، خیلی خوب، حی بودنش که موضوع وجوب فطره نیست، وجوب فطره موضوعش ان یکون الحی ایالن، هم حیات داشته باشه و هم ان یکون الحی ایالن، به ما هو حی باستی ایال باشه، این به ما هو حی یکون ایالن، ایلولت صفت حیه، این ثابت نمیشه که این ایلولت اینجا هست برای این حی. اگر تقید ایلولت و اضافه ایلولت به حی به ما هو حی عقص شده باشه در موضوع، بنابراین اثبات حیات به استصحاب اثبات ایلولت نمی کنه. علم وجدانی هم داریم که اگر علا تقدیر حیاتش حتما باقیست در ایلولت، این هم فایده نداره، این علم به ملازمه است، علم به این که اگر باشتش این وصف برش هست، اما هستش یا نیست این به وجدان که نشده، تا این لازم بشه به وجدان بشه، به تعبد شده، تعبد در ملزوم لازم رو ثابت نمیکنه، چون لزوم عقلی است، اثر شرعی نیست، این ایلولت موضوع اثر شرعی میخواد قرار بگیره و بالملازمه است در حقیقت، لوازم هم حجت نمیشه، ثابت نمیشه با استصحاب، همون اشکال اصل مثبت در این فرض جاری است. و دیگه اینجا نمیشه کسی اگه اینجوری استفاده کردیم از دلیل که ایلولت وصف مضاف به حی به ما هو حی نه به ذات حی، به نحوه تقیید استفاده شد، عقص شده در موضوع وجوب فطره، که گفته میشه عرفن شاید این مستظهر از روارات مثلا ایلولت دیگه، اصل استصحاب حیات فایده نداره، اصل مثبت میشه. وجدانی چی؟ خیلی خوب، ولی حیات رو که به وجدان ثابت نکردید، اگر حیات رو وجدانی ثابت کرده بودی برای لازمش هم ثابت میشد، حیات رو به استصحاب بخوای ثابت کنی، استصحاب رو وقتی در حیات رو به استصحاب ثابت کنی، لوازمش که وجدانی است که ثابت نمیشه، همه لوازم وجدانیه، همه ملازمه ها علی تقدیر ملزوم وجدانی است وجودش، ولی ثابت نمیشه اصلا عزل مثبت معناش همینه. بنابراین وقتی اون عنوان دوم که اخذ شده در موضوع در طول عنوان اول بود و مضاف به عنوان اول بود، ترتبش بر اون عنوان اول ترتب عقلی خواهد شد. لازمه عقلی است. اثر عقلی بقای حیات اینه که پس حالا این میجون میدونیم اگه حی باشه ایلولاته، پس حالا ایالش هم هست. این پس عقلی است، پس از باب این ملازمه هست که علم بهش داریم، ملازمه عادی است که علم داره که بیرون نرفته از ایلولات. این لوازم که ثابت نمیشه با استثناء. تلازم ظنیه، قطعیه. تلازم قطعیه، ولی تلازم نیست، ظنیه نیست. تلازم قطعیه، لزوم قطعیه. اگه لزوم نیست که لازم نشه نمیگن، چیزی که لازم قطعی نیست که لازم بهش اطلاق نمیشه. ملازمه واسه قطعی باشه تا بشه ملازمه. بنابراین همه اصول مثبته همینه که لوازمش قطعی است علی تقدیر ملزوم، ولی چون ملزوم وجدانا ثابت نشده، با تعبد استصحابی میخواد ثابت بشه، تحقق این لازم و ترتبش به اصطلاح بر اون ملزوم چون عقلی است میگن اصل مثبت. حالا همه جا ملازمه ها قطعی است و یحرز به وجود لازم علی تقدیر الملزوم، ولی خب چون ملزوم به یقین و وجدان ثابت نشده، به تعبد استصحابی میخواد ثابت بشه و استصحاب اماره نیست، اصل فقط اون آثاری که بار بر اون ملزوم آثار شرعی رو بار میکنه، این اثر بار بر اون نیست، بار بر لازمه که لازم بار شدنش بر ملزوم عقلی است، شرعی نیست، میشه اصل مثبت. پس اگر تصویر دوم را کسی اختیار کرد، یعنی از روایات استفاده کرد که ایلولت الحی موضوع وجوب نفقه، وجوب صدقه فطره است، زکات فطره است، ایلولت الحی با استصحاب حیات ثابت نمیشه مگر به اصل مثبت. حتی اگر احراز بکنیم و علم داشته باشیم که اگر حی باشه حتما باقی است در ایلولت، ولی از کجا حیه؟ با استصحاب. استصحاب این لازمه که اگر حی باشه پس ایاله، این ثابت نمیکنه. وقتی ثابت نشد ایلولت ثابت نمیشه، موضوع وجوب فطره ثابت نمیشه. این تصویر دوم. پس طبق تصویر دوم اشکال مسجله و این استصحاب جاری نیست. یک تصویر سومی هم در اینجا قابل تصویره، برای که احتمال میدیم این مقصود باشه، مقصود مرحوم سید باشه، که کسی از روایات ایلولت و وجوب صدقه فطره بر ایال اینگونه استفاده کنه. از روایاتی گفته تجب و علیک فطرتو که و فطرتو اهلک و ایالک یا من تعول. موضوع وجوب صدقه ایال به نحو مفاد کانه باشه، کانه تامه باشه، نه کانه ناقصه. یعنی من وجد له ایالون، من کان له ایالون لیلت الفطر وجبت فطرته علی. واجد بودن و داشتن ایال به نحو مفاد کانه تامه موضوع وجوب فطره است. تجب علیک فطرتک و فطرت ایالک، یعنی اگه ایالی داشته باشی این ایالم صدقش، صدقه فطرش، زکات فطرش بر توست. من وجد له ایالون لیلت الفطر تجب وجبت فطرته علی. اگه این گونه استفاده کنیم که ظاهر روایت من تعول یا تجب علیک فطرتک و فطرت ایالک شد، همین مفاد کانه تامه باشه. هر کسی ایال داشته باشه واجب از لیلة الفطر، واجب است برش فطرت خود، فطره خودش و فطره ایالش، اون ایالی که داشته باشه. اگه اینجوری شد، مفاد کانه تامه شد، نه ان یکون شخص حیا و ان یکون ایالا له، ان وجد لك ایال وجب عليك صدقه فطرته یا فطرته. حالا وقتی شک میکنیم این ایال من هستش یا نه، یه ایال من داشتم نمیدونم باقی است این ایال یا نه، استصحاب بقای ایال میشه. اینجا خود این وجود ایال میشه موضوع، وجود ایال در لیلت الفطر میشه موضوع. و شک که در وجود ایالاتی کردیم، استصحاب رو در مفاد کان تامه جاری میکنیم، میگیم کان له عیالون، نمیدونیم این عیال هنوز هستش باقیست، این کانه تامه، این کون، این تحقق العیال هنوز متحققه یا مرده. اگر مرده باشه ارتفع العیال، وجود عیال دیگه نیست. اگر باقی باشه عیال وجودش باقی است. مفاد کان تامه رو درش شک میکنیم که هست یا نیست، استصحاب مفاد کان تامه میکنیم، بگیم کان له عیالون، نمیدونیم این عیالی که کانه هنوز کونش هست، باقی کون تامه، هنوز این کون تام هست تا شب عید فطر یا نه با فوتش مرتفع شد، منتفی شد این کان تامه، استصحاب میکنیم، در کان تامه رو حساب جاری میکنیم، بگیم کان له عیالون، حالا هم له عیالون، این عیالی که داشت که زید بود هر کی بود، این هنوز کائنه، هنوز باقی است. اضافه میکنیم استصحاب را، اجرا میکنیم استصحاب رو در مفاد کانه تامه، خود بقاء العیال، وجود العیال الی لیلة عید. به این ترتیب اثبات میکنیم وجوب نفقه، وجوب فطره این عیال رو. اینجا دیگه استصحاب بقاء حیات زید رو نمیکنیم، تا بگیم حیات زید اثبات ایلولت زید رو نمیکنه، استصحاب رو در خود بقاء عیال به ما هو عیال جاری میکنیم، این کان له عیالون، این عیال را داشته، نمیدونیم این عیال رو که داشته این عیال هنوز هستش یا کون تامش باقیه یا کون تامش مرتفع شده، حساب میکنیم بقایش رو، بقای کون تامش رو، کانه تامش رو، پس میگیم هنوز این عیال هستش، پس یجب و تجب و فطرته علیه. اینجا ارکان استصحاب تمامه در خود مفاد کانه تامه عیال دیگه جاری میشه، دیگه لازمی تو کار نیست، خود این مفاد کانه تامه عیال شد موضوع موضوع اثر، اثر شرعی که عبارت از وجوب فطره است و این بار میشه. خب این تصویر سوم اگر استفاده شد از ادله وجوب فطره عیال بر معیل، استصحاب جاری میشه، اینجا همجور که مرحوم سید گفت استصحاب جاری میشه. فرقی هم نمی کنه این که بازم اون اشکال وارده به مرحوم سید که احراز لازم نیست، احتمال هم بدیم، جایی که میدونیم باقیه ولی نمیدونیم مرتفع شده یا مرتفع نشده، ایلولتش از بین رفته، بازم مفاد کان تامه را شک میکنیم در حقیقت، العیال به ما هو عیال، نمیدونیم باقی است یا باقی نیست، بقای همون عیالی که قبلا داشت استصحاب میکنیم بقایش را تا این زمان دوم، بازم استصحاب جاری است. در پس بازم لازم نیست فرض کونهی علا تقدیر الحیات یکون عیالا این محرز باشه به وجدان، لازم نیست احراز وجدانی، احراز وجدانی هم نباشه، شک هم در جهت بقای عیلولتش هم باشه، بالاخره استصحاب در مفاد کانه تامه جاری میشه، منشأ شک ممکنه حیاتش باشه، ممکنه ایلولتش باشه، ممکنه هر دوش باشه. چرا اثرش و فرق این تصویر سوم از تصویر اول، که در تصویر اول هم استصحاب جاری شد بنابر ترکیب، اینه که اگر حالت سابقه این شخص ایلولت نبود، حالت سابقش عدم ایلولت بود، ولی میدونیم اگر حیه حالا عیال من شده، چون از جای دیگری انفاق برش نمیشه مثلا یا مهمان کسی نیست داخل، حالا عیال من شده، شکمون در حیاتش باشه و عدم حیات، و علم داریم این که لوکان حیان حالا عیال بود ولی سابقش سابقه ایلولت نبود، اگه این چنین فرضی فرض کنیم که این در قبل از شب ماه مبارک ایلولت نیست، نداشته، چون خارج بوده مثلا از منزل ما، ولی میدونیم اگر باقی مونده حی و نمرده حتما وارد منزل ما شده و عیال ما شده، ایلولت را علا تقدیر الحیات، همین که مرحوم سید میگه احراز کردی، ولی حالت سابقه نداشته ایلولت، فقط احراز کردیم که اگر زنده بوده حالا عیال من شده، آمده وارد منزل ما شده اگر زنده باشه و ضمن ایلولت قرار گرفته. خب اینجا طبق تصویر اول استصحاب جاری است، چون دو جز استصحاب داشت، ان یکون ذات این شخص ایالن، این محرزه که اگه ذاتش موجود باشه حالا ایاله، و ان یکون حیان، اینم به تعبد استصحابی جز بالوجدان جز به تعبد اثر باره، همونجور که مرحوم سید گفت اینجا برای طبق اون تصویر اول اون اثر بار میشه چون موضوع به نحو ترکیب اثر باشه. طبق تصویر دوم هیچ جای استصحاب جاری نیست که روشن. طبق تصویر سوم اینجا هم استصحاب جاری نیست، چون استصحاب رو اینجا در چی ما باسته جاری کنیم؟ در مفاد کانه تامه جاری کنیم، اینکه این کان ایالن، حالا هم این ایال موجوده، مفاد کانه تامه حالت سابقه نداره چون ایلولتش سابقا نبوده. ایال لم یکن موجودن سابقا به نحو مفاد کانه تامه تا بتونیم استصحابش کنیم. پس بین تصویر سوم و تصویر اول این فرق میمونه که بنابر تصویر اول جریان استصحاب اوسعه، یعنی حتی جایی که حالت سابقش ایلولت نیست، ولی میدونیم اگر حیه حالا ایال شده، اینجا هم استصحاب جاری است، استصحاب حیات طبق تصویر اول، چون میگیم حیاتش را به استصحاب ثابت کردیم، ایلولتش را علا تقدیر حیات بالوجدان ثابته، این جز بالوجدان جز به تعبد اثر بار، بنابر ترکیب که تصویر اوله، ولی بنابر تصویر سوم اینجا مفاد کانه تامه حالت سابقه نداره، چون مفاد کانه تامه مضاف به ایاله، ان یکون کان له ایالون، ایال باقی است، اینجا حالت سابقه این شخص ایلولت نیست، ایلولتش اگر باشه حالاست، سابقه نداره مفاد کانه تامه، ولی اصحاب مفاد کانه تامه دیگه اینجا تمام نیست. اینم فرقی که بین این تصویر سوم نسبت به تصویر اوله. اگر تصویر اوله کسی استظهار کرد، خب استصحاب همه جا جاری است، شک که در ایلولتن باشه باز استصحاب جاری است، شک که در حیاتن باشه استصحاب جاری است، اگه به نحو ترکیب عکس کردیم، اگه به نحو تقیید عکس کردیم دومی اصلا استصحاب جاری نیست، هیچ جا استصحاب حیات جاری نیست. اگر به نحو سوم عکس کردیم، این با این تفصیلی که گفتیم، اگر حالت سابقه ایلولت باشه، خود کان له ایالون فالان ایال را داره تا شب عید، این مفاد کانه تامه استصحاب میشه، و جایی که این حالت سابقه باشه که فرض مصنفم اینه که این حالت سابقه هستش، چون این ایالش بوده که ازشون غائب شده و شک میکنه در اینکه آیا مردن یا نمرده، یا اینجا مفاد کانه تامه حالت سابقه داره، این استصحاب جاریه. و صلی الله علی محمد.